والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته. تقديم بأرواح مقدس ومطهر أنبياء أولياء شهداء وبيج سالار شهيدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانشون صلوات دیگری هدیه فرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
عنوان سخن ما خطبه 38 نهج البلاغه وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. حضرت فرمودن انما سمیت شبهه شبهتن. چرا به شبه میگن شبهه؟ لأنها تشبه الحق، چون شبیه، شبیه حرف حق. فاما اولیاء الله فضیاءهم فیها الیقین. اولیاء خدا در شبهات نورشون یقینه، یعنی بر باورهای ایمانیشون میافزایند که در برابر شبهات بیستن. و دلیلهم سمت الهدى، راهنماشون سمت هدایت. و اما اعداء الله فدعاؤهم الضلال و دلیلهم الاما. در برابر اولیاء خدا، دشمنان خدا، اونا دعوت به گمراهی میکنن. دعا یعنی دعوت، دعوتشون به گمراهیه و راهنماییشون هم در حالی که اولیای خدا هدایت بود، نقطه مقابل هدایت. اما به این مناسبت عرض کردم اصل شبه در حرفای حق همیشه بوده 1400 سال و همیشه اهل بیت علیهم السلام جواب میدادن. فقط امروز به دلیل فضاهای مجازی گسترش این شبهات خیلی بیشتر هست. یه داستانی بگم همین اول سخن که از اصحاب امام صادق علیه السلام که نامشو حتما شنیدید، مفضله، مفضل از اصحاب خوب حضرت، یه روز تو مسجد النبی نشسته بود. یه کسی که از به اصطلاح منکرین خدا و ملحدین، حالا امروز بگید مارکسیست ها، شروع کرد یه سری حرفایی زدن. مفضل ناراحت شد، تند شد، جمله خیلی تندی گفت. اون آدم که جز منکرین بود به نام ابن ابوالاوجا تعجب کرد، گفت چرا بد اخلاقی میکنی؟ داریم بحث میکنیم، جواب بده. تو اگر جعفری مذهبی که امام صادقت اینجوری نیست، با ما بحث میکنه، اون گوش میکنه قشنگ، ما فکر کنیم همه حرفا ما رو قبول داره، بعد با یه جمله همشو باطل میکنه. چرا عصبانی شدی؟ خب نتونست جواب بده، کم آورد. مستقیم آمد خانه امام صادق سلام الله علیه، داستان رو گفت. آقا فرمودن خب بیا اینجا، من یادت بدم، فردا اول وقت بیا. فردا صبح اول وقت رفت محضر امام صادق. آقا فرمودن اینجا نمیشه، اینجا یعنی به اصطلاح بیرونی حضرت، امروز میگن دفتر، اینجا محل رفت آمده، اینجا بخواییم با هم صحبت کنیم و من برات معارف دینه بگم، هی رفت آمده نمیشه، بیا بریم داخل. بردش اندرونی، از صبح تا ظهر یه سلسله معارف توحیدی رو حضرت بیان کرد. فرمودن امروز بسه. فردا دوباره اومد، روز سوم اومد، روز چهارم اومد. چهار روز صبح تا ظهر حضرت فقط براشون در خداشناسی مطالبی بیان میکردن. این مجموعه این چهار جلسه امام صادق علیه السلام شد چی؟ شد توحید مفضل. ترجمه های روان خیلی خوبی هم داره. منظورم است که این القاء شبهه همیشه بوده، ولی خب یه وقتی مثل شاگردان امام صادق میرفتن درس میخوندن، یه وقتی نه، کسی نمیره. قهرن امیر مؤمنان میفرماید فاما اولیاء الله فضیاءهم فیها الیقین، چراغشون یقینه، و دلیل هم سمت الهدا، راهنماییشون با هدایته. بعضی از مثال ها رو تو دو شب گذشته عرض کردم، گفتم راجع به هر چیزی شبهه افکنی میکنه، راجع به اصل دینداری، راجع به امامت، راجع به توحید، راجع به مهدویت، راجع به معجزه، راجع به علم غیب، راجع به توسل، راجع به زیارت، کار دشمن دیگه. ما چرا بلد نباشیم؟ و این جلساتی که از برکاتش همینه. از جمله عرض کردم تو همین ایام عزای سید الشهدا سلام الله علیه، متاسفانه بعضی حالا کمک که نمی کنن به عزای سید الشهدا، حرفای میزنن که خدا شاهد من تعصبی ندارم، ولی آدم میبینه طرف هیچ اطلاعات دینی نداره، هیچی نداره، خب چه به اظهار نظر میکنید؟ آقا هر رشته تخصصی میخواد. براتون گفتم الان من اجازه دارم کسی که بیماری قلبی داره نظر بدم که آنژیو براش بهتره یا عمل باز قلب. و به تو چیه؟ و تو چی میدونی که آنژیو چیه؟ بیماری قلبی چیه؟ وقت تعجب تو مسائل دینی همه میشن کارشناس دین، اظهار نظر میکنن. از جمله حرفایی که میزنن میگن آقا اصلا چی شما درست کردید عاشورا؟ امام حسین علیه السلام دنبال صلح بود، خودش گفت من دنبال صلح هم. کجا گفت امام حسین دنبال صلح هم؟ انما خرجتو، خوندم براتون، انما خرجتو لطلب اصلاح فی امت جدی، اصلاح و خونده صلح. یه اصلا امام حسین قیام نکرده بود، به استقبال عاشورا نرفت، خبر از شهادتشون نداشتم. خب این همه نمونه ها، باور بفرمایید که من از امشب تا شب عاشورا بخوام نمونه مواردی که امام حسین سلام الله دعوت کردن، اعلامیه دادن، نامه نوشتن، خطبه خوندن، سخنرانی کردن براتون بخونم، تا شب عاشورا تمام نمیشه. از هفتم ذیحجه که از شهر مکه راه افتادن، خب میدونید امام حسین سلام الله علیه سوم شعبان رسیدن مکه، بد نیست این تاریخو نظرتون باشه، سوم شعبان حضرت از مدینه آمدن شبانه بیرون برای اینکه با یزید بیعت نکنن، سوم شعبان رسیدن مکه. ماه شعبان، ماه بعدش چیه؟ رمضان. بعدش چیه؟ شوال. بعدش چیه؟ ذیقعده. بعدش چیه؟ ذیحجه. سوم شعبان، تمام شعبان و رمضان و شوال و ذیقعده، این چهار ماه کامل تا هفتم ذیحجه امام حسین یه سخنرانی کردن، هشتم ذیحجه آمدن بیرون. از همین خطبه هفتم ذیحجه شون من یه جمله براتون بگم، از زیباترین خطبه های سید الشهدا سلام الله علیه است. الحمدلله ما شاء الله لا قوه الا بالله، خدت الموت على ولد آدم، مخط القلادت على جيل الفتات. خیلی زیباست، میخوام وارد ترجمه خطبه بشم، از اصل بحثم میمونم. و کأنی با اوصالی تتقطعها اصلان الفلوات، خودم دارم میبینم. کأنی، آقا شما این خطبه رو چجوری معنا میکنه؟ میگه حضرت خبر نداشتم، دارم میبینم که بند بدن من رو عده گرگهای بیابان در کربلا از هم جدا میکنن، من تکه تکه میکنن. رضا الله رضانا اهل البیت، ما راضی هستیم رضای خدا. نصبر على بلائه و یوفینا اجور الصابرین من کان باطلا. عزیز من، این خطبه هفتمه ذیحجه سید الشهدا است، تمام منابع تاریخی نقل کردن. من کان باطلا فینا مهجته، هر که حاضر خون قلبشو در راه من بده، و موطنا على لقاء الله نفسه، آماده لقاء خداست، فلیرحل معنا، با ما را بیفته، انی راحل، من فردا حرکت میکنم. این دعوت به قیام نبود، این اطلاع نداشت. خیلی ها سعی کردن، حالا من بد نیست اینو براتون بگم، خیلی ها در شعر فارسی، شعرهای فارسی زبان تلاش کردن این خطبه امام حسین در هفتم ذیحجه رو در قالب شعر فارسی بگن، ولی من ندیدم زیباتر از نیر تبریزی سروده باشه. خیلی قشنگه گفته گروه، در حقیقت پیام این خطبه هفتمه، گفته گروه هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلای ما. این عرصه نیست جلوگه روبه و گراز، شیرفکن است بادیه ابتلای ما. تا دست رو به خون نشست، می نیافت کس راه طواف در حرم کبریای ما. ما پروریم دشمن و در خون کشیم دوست، کس را وقوف نیست ز چون و چرای ما. ناداده تن بزاری و نا کرده ترک سر، نتوان قدم گذاشت به خلوت سرای ما. ما را هوای سلطنت ملک دیگر است، که این عرصه نیست در خور فر همای ما. یزدان ذوالجلال به خلوت سرای عشق آراسته است بزم ضیافت برای ما. برگرددون که با هوس کشور آمده، سر ناورد به افسر شاهی گداییم. خیلی مفصله، بیت آخرشو بخونم. میگه امام حسین فرمود برگرددون که با هوس کشور آمده، شعر آخرش اینه: برگشت هر که طاقت تیر و سنان نداشت، چون شاه تشنه کاری به شمر و سنان نداشت. آقا این خطبه چجوری میخواد معنا کنید؟ دعوت هایی که سید الشهدا سلام الله علیه به هر کسی رسید آقا دعوت کردن. یه نمونه شو یه شب گفتم، عبدالله ابن عمر بچه خلیفه دوم تو مکه آقا دیدش، فرمود اتقل از خدا بترس، لا تدعن نصرتی، ما داریم میریم کربلا، بیا. گو من نمیام، شما هم نمیخواد بری، حیفه، اخشا، میترسم این چهره به این قشنگی مورد ضربات شمشیر یزید قرار بگیره. آقا خیلی ناراحت شد، فرمود اف لهذا الکلام، اف بر این منطق، این همه در راه خدا شهید دادن، حالا تو نگران این هستی که من شهید بشم. یه جالبه، یه پایانی از زندگی، حالا این بحثش مفصل، مجال نیست. هر کسی امام حسین یاری نکرده سلام الله علیه. عزیزان من، تو رو خدا مواظب باشی، بی تفاوتیه در برابر نهضت سید الشهدا سلام الله علیه. نفرین پیامبر رو آدم گرفتار نفرین پیامبر میشه، تعارف نداری. من الان براتون شاهد میارم، هزار بار شنیده اید رسول خدا در خطبه قدیر فرمودن اللهم وال من والا و عاد ونصر من نصره، بعدشو بخونید وخزل من خزله. وخزل من خزله این چی؟ اللهم من سر من، هر که علی رو یاری کرد یاریش کن. وخزل من خزله، وخزل من خزله، هر که علی رو یاری نکرد. خزلان یعنی ترک نصرت، میتونستی کاری بکنی و کاری نکردی. نفرین پیامبر شامل حال ما میشه، تعارف نداره عزیزان، کلام رسول خداست. وقت ظلمن خذله، خدا هر که علی رو یاری نکرد، هر که میتونست یاری کنه و نکرد. عزیزان من، جوانای عزیز من، باز نمیخوام حالا این بحث، میخوام به بحث اصلیم برسم. در طول تاریخ ببینید خیلی ها اصلا شیعه نبودن، ولی مظلومیت امیر مؤمنان علیه السلام رو، مظلومیت اهل بیت رو دیدن، اومدن تو میدون، کتاب نوشتن، یه کاری کردن. آخه تو شیعه امیرالمومنین چی کار کردی برای امیرالمومنین؟ دو سه نمونه براتون بگم. ما یه کتابی داریم شواهد و تنزیل، شواهد یعنی شاهدهای نزول آیات، این آیات قرآن داستان نزولش چیه، که از علمای اهل سنت نمیشه، به نام حاکم حسکانی اسمشه، مال هزار سال پیش. ببینید تو مقدمهش نوشته چی شد آقا این آیه رو، این کتابو نوشتی. نمیشته من یه جلسه ای بودم، یه آقای بی انصافی گفت امیر المؤمنین نه تنها سوره هل اتا دربارش نازل نشده، هیچ آیه ای در فضیلت امیر المؤمنان نازل نشد. بهم برخورد، گفتم عجب بی انصافی هستی، صدها آیه قرآن در فضیلت امیر المؤمنان نازل، چطور منکر میشی؟ این عالم اهل سنت، اسمشو تکرار میکنم، حاکم حسکانیه جیمی سین حسکان، کتابش خیلی مهمه در میان اهل سنت، خیلی خودش هم خیلی مهمه، یه کتاب نوشت چون دید توی جلسه بی انصافی میگه اصلا ما چیزی نداریم در فضیلت امیرالمومنین. میگه من این کتاب به عجله نوشتم، 212 آیه قرآن که در فضیلت امیرالمومنانه این آقا جمع آوری کرده، 212 تا، بیش از 1000 حدیث جمع آوری کرده. نمونه دوم براتون میگم، یا عالم بزرگ اهل سنت، این از اون خیلی مهمتره، به نام نسائی، شاید شنیده باشی، اهل سنت میدونید یه سری کتابایی دارن میگن صحیح و سنن، کتابای مهمشون اسمش گذاشتن صحیح، صحیح بخاری، صحیح مسلم، نمیدونم سنن نسائی، سنن ابی داوود. این نسائی خیلی مهمه، کتاب جز رده های اول کتابای اهل سنت. این یه کتاب داره اسمش از خصائص و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یعنی ویژگی هایی که مخصوص امیرالمؤمنین هیچ کس دیگه نداشته علی ابن ابی طالب. این کتاب هستش، صدها بار تا حالا چاپ شده، در تمام مناطق عالم ترجمه فارسی داره. بهش گفتم آخه تو برای چی مناسبت کتاب نمیشتی؟ گفت آخه من رفتم شام، دمشق. وفات این آقا سال 1303 هست، الان 1400 چندیم؟ 45، یعنی 1150 سال پیش تقریبا. گفتم برای چی کتاب نمیشتی خصائص و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب؟ گفت آخه من رفتم شهر دمشق، شهر شام، دمشق مرکز اموی ها بنی امیه، رفتم اونجا دیدم همه دارن از معاویه میگن، یه نفر از امیر مؤمنان نمیگه. دیدم خیلی امیران مظلومه، گفتم این کتاب می‌نویسم خصائص امیرالمؤمنین توش. طرفداران بنی امیه جمع شدن گفتن تو چرا این کتاب نمیشی؟ یه کتابم باید بنویسی خصائص امیر المؤمنین معاویه ابن ابی سفیان. اینقدر کتکش زدن بیچاره رو، اینقدر کتک زدن در اثر شدت ضربات هجوم اموی ها مرد. گفتن یه کتاب بنویس. گفت من چی بنویسم؟ امیرالمؤمنین داره این خصائص رو، من چی بنویسم آخه؟ شما بیارید یه فضیلت مال امیرالمؤمنین خودتون من بنویسم، شما یه فضیلت بیارید بر معاویه من بنویسم. گفت من یه دونه بلدم، میخواید همونو بنویسم. گفتن چی؟ گفتن این داستان معروفه تو منابع اهل سنت هم هست که وقتی رسول خدا صدا زد معاویه رو، این به ابن عباس من برو به معاویه بگو بیاد، رفت گفت آقا داره میخوره، 10 دقیقه دیگه رفت داره میخوره، 10 دقیقه دیگه هر چی گفت حزم چون سیر نشی، لا اشبع الله بطنه، چقدر میخوری؟ گفت اینو میخواد بنویسم، چیز دیگه شما سراغ دارید بیارید. یه شب براتون گفتم مظلومیت امیرالمؤمنین روزه هایی نیست که ما میخونیم، این است که امیر مؤمنان رو در ردیف اینا قرار دادن. خود حضرت فرمود. گفت من چی بگم تو فضیلتش؟ این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. ببینید نامه دهم نهج البلاغه، یه شب اشاره کردم نامه دهم، نامه 16، 35 نامه تو نهج البلاغه و منابع دیگه هست که حضرت به معاویه نوشتن. از جمله تو نامه دهم معاویه امیر مؤمنان تهدید کرد که آقا من با شمشیر میام سراغ شما. این نامه دهمه. حضرت فرمود وقد دعوت الی الحرب، منو به جنگ تهدید میکنی، فدع الناس جانبن، این دو لشکر بذار برن کنار بیا با من به جنگ ببینم میتونی، میشناسی منو؟ انا ابو حسن، من ابو حسنم، قاتل و جدک و خالک و اخیک شدخن یوم بدر، من همونی هستم که در جنگ بدر دایی تو، برادر تو، جد تو رو کشتم. چون ابو سفیان 3 بچه هاشو آورده بود در جنگ بدر مقابل پیامبر، یکیش کشته شد، یکیش اسیر شد، معاویه هم فرار کرد. فرمان همون علی هستم، ذالک السیف معی، همون شمشیر با منه، بذالک القلب القا عدوی، شمشیر مهمتر، شمشیر چیزی نیست، از شمشیر بالاتر با همون قلب، با همون روحیه امروز آمادم. خب چی فضیلت، کدوم فضیلت رو برای بنویسن که تو در جنگ بعد؟ شب براتون گفتم از کسی پرسیدن آقا معاویم تو به تاریخ تسلط داری؟ معاویم جز بدریون بوده تو بدر؟ گفت بله معاویه، بله آقا معاویه بدر بوده، چطور نه؟ میشه منکر؟ بله معاویه بدر بوده، لکن منزا کلجا، از این در نه از اون در، نه جز سپاه رسول خدا، جز سپاه کفاری که از مکه 400 کیلومتر راه آمده بودن به جنگن با رسول خدا. و من چه فضیلتی بنویسم؟ عزیزان من چی دارم میگم؟ یه عالم اهل سنت دید دارن ظلم میکنن، تو شام همه از معاویه حرف میزنن، یه کتاب نوش از امیرالمؤمنین، ما چی کار کردیم؟ یه بار از خود بپرسیم ما برای امام حسین چی کار کردیم؟ ما برای امیرالمؤمنین چی کار کردیم؟ ما بر از زهرا چی کار کردیم؟ خیلی ببخشید، یه شب دیگه هم گفتم باور کنید بعضی حرفایی که من میزنم بعد میرم خونه پشیمون میشم، میگم حالا چرا گفتی نمیگفتیم حالا اینا، از جمله همین حرف. گاهی میگم حالا شما که خوبان سوگواران سید الشهدا سلام الله علیه هستید، حالا اونایی که باید بشنون، آقا نقش ما چیه در سه شب دیگه مونده؟ شب عاشورا تمام شد، ما چی کار کردیم؟ هیچی آقا. شب عاشورا یا شب تاسوعا زحمت میکشیم، مثلا مجلسی شرکت میکنیم، بعدم منت میگذاریم سریم، آقا ما مجلسون گرم کردیم، ما نرفته بودیم چی میشد؟ وقت بریر شب عاشورا چی گفت؟ لقد من الله، گفت آقا خدا بر سر ما منت گذاشته که در رکاب شما بجنگیم، تکه تکه بشیم برای شما. سهم ما چیه؟ چیکار کردیم؟ از ما بپرسن آقا ما برای اهل بیت چیکار کردیم؟ من نمونه ها فراوان دارم، کسانی که مظلومیت اهل بیت رو دیدن. بعد نیست این جمله رو اشاره کنم، یه وقتی کسی حرف خیلی باطلی زد، گوغا اصلا شیعه نه عالم حسابی داره، نه کتاب حسابی داره، نه نقشی در علوم دینی داره. سه تا جمله، سه تا تهمت به شیعه زد. یا حالا یه آدمی گفت شیعه یک کتاب نداره، شیعه کجا کتاب داره؟ دو عالم شناخته شده ای نداره، سه نقشی نداشته در علوم اسلامی. عزیزان من، سه عالم بزرگ شیعه عمرشون رو گذاشتن تا جواب این آقا رو بدن. همش که شعار نیه، خب شعار جای خودش، اما جواب میخواد. آقا میگه شیعه عالمی نداره، که علمای شیعه؟ الان از شما بپرسن آقا علمای شیعه میشه چند توشی نامه کجاست؟ بالاخره جایی پیدا کنیم. کتابای شیعه کجاست؟ کی کتابا رو نوشت؟ مرحوم علامه حاج آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه تقریبا 50-60 سال شب و روز زحمت کشید یه کتاب نوشت، شما اسمش هم نشنیدید، عیب نداره، کی میدونه اسمش؟ به نام از ذریعه الی تصانیف شیعه، 55,000 کتابی که شیعه ها تا اون زمان تألیف کرده بودن تو این کتاب جمع کرد. گفت بفرما این کتاب، این آدرسش، این مؤلفش. 55,000 عمرشو گذاشت. یکی گفت آقا حرف دوم چی بود؟ عالم شیعه ای ندارید. مرحوم علامه سید محسن امین رضوان الله علیه کتاب نوشت، اسمشو گذاشت اعیان و شیعه، یعنی شخصیت های شیعه، هزاران هزار شخصیت شیعه رو معرفی کرد. بفرما سومی حرف چی بود؟ شیعه در علوم اسلامی نقشی نداشته. یه بزرگوار دیگه آیت الله سید حسن صدر رضوان الله علیه کتاب نوشت نقش شیعه در تأسیس علوم اسلامی. شیعه در ادبیات، در صرف، در نحو، در منطق، در فقه، در اصول، در تفسیر قرآن، در کلام. اینا رو بر چی میگم برای شما؟ عزیز من، دفاع از امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اینه، نه اینکه توی جلسه بنشینیم فقط یه عذر میخوام یه فریادی بزنیم و بعدم پاشیم بریم سلام رزیم زیر. پای کار امیرالمؤمنین بیستیم، جانشون رو گذاشتن، عمرشون رو گذاشتن. همین علامه امینی، خیلی فاصله نگیریم، القدیر نوشتن به این آسانیه؟ میگن ایشون وقتی برگشت یه سفری رفته بود هند، خیلی کشورهایشون رفت برای اینکه کتابهایی رو ببینه در فضائل امیر مؤمنان از منابع اهل سنت، به کتاب بنویسه و حدیث بنویسه. 11 جلد القدیر رضوان الله علیه از سفر هند برگشت، از هند برگشت، یه کسی ازش پرسید آقا شما رفته بودی هند؟ خیلی اونجا گرمه. میگن 50 درجه، بالای 50 درجه گرمای هوا، اون گرما رو چی کار میکردی؟ فرمود اتفاقا علامه امینی فرمود اتفاقا همین سوالی که شما از من پرسیدی، هند که بودم یکی سه ازم پرسید، اونجا تازه یادم اومد که راست میگی، اینجا بالای 50 درجه گرم، ما حواسمون نبود تا حالا، تازه یادم اومد. دفاع از تشیع و شعار نمیشه. عزیزان من، جان من به فدای شما، قربون شما برم، خاک پای شما، مخلص شما. فکر نکنی حالا چرت شعار دادی و مثلا حالا یه آقا دیگه ما دیگه سنگ تمام گذاشتیم، یا امیرالمومنین فردا قیامت یادت نره، بغل علامه امینی ما رو نگذاری دیگه، حالا با یه فاصله جمع میشه دیگه، علامه این بر ما نفر سوم دیگه، چیکار کردی تو؟ ما چیکار کردیم؟ هر کی هر چی بلده، اولا خودمون مجهز بشیم، خودمون مجهز بشیم، اهل کتاب باشیم، اهل مطالعه باشیم. گاهی من میبینم این جوان ها میان تحصیلات عالیه بالا، دکترا، فوق دکترا، نمیدونم چی. آقا یک کسی تو مثلا دانشگاه یه شبهه‌ای مطرح کرده، اعصابش به هم ریخته، ناراحت، میاد آقا لرزه. چیه؟ چیزی نیست این شبهه. این شبهه 1400 سال پیش گفتن. خب تو چرا چرت و مطالعه نداری که بلد باشی جواب بدی؟ خواهشم اینه، اینو تو حاشیه گفتم عزیزان من، خیلی خوب این عزاداری ها باید باشه. اسلام، سید الشهدا سلام الله، مکتب امام، ما باید زنده نگه داریم. یه شب براتون گفتم یه وقتی به یکی از علمای شیعه کسی گفته بود که از علمای اهل سنت، گفته آقا شما شیعه ها حالا امام حسین شهید کردن، قبول، برای چی روز تاسوعا عاشورا کوچه میایید، بازار میایید، علم، کتل، تبل و شیپور و سر و سه، خب بشینید از تو حسینی هاتون عزاداری کنید. چه قشنگ جواب داده بود اون عالم. گفته بود آخه میدونی ما تو قدیر کوچه بازار نیومدیم، علم و کتل دست نگرفتیم، شما قدیر رو منکر شدید. یقین داشته باشید عزیزان من، اگر این عظمتی که عزای سید الشهدا علیه السلام داره و ماها حفظ کردیم، یعنی ما که میگم شیعیان حفظ کردن، شماها حفظ کردید، اگه نبود قصه عاشورا رو یه جوری از بین میبردن. پای کار سید الشهدا همین جوری که این مجالس رو داریم، ولی معرفت افزایی کنیم، اهل کتاب باشیم، اهل مطالعه باشیم، همین جور سرسری. حالا مثلا من تو گفتم گاهی میگن آقا تو تهران خیلی حالا جوانایی که علاقه دارن به مسائل اخلاقی و معنوی و عرفانی زیاد میان پیش ما، آقا تو تهران شما میشه استاد اخلاق و عرفانی به ما معرفی کنی؟ ما میخوایم بریم از محضرش، از نفسش فیض ببریم. گفتم آقا دستم به دامنه، تو خدا جایی نرو، حالا میری گرفتار یه دکون بازارم میشی دیگه، هیچی به جای هدایت زلالتم. میگه آقا یعنی تو این تهران 20 میلیونی 14 میلیون جمعیت، نمیدونم 13 میلیون، یعنی یه صاحب نفس نیست. گفتم عزیز من، اون که را اسرار حق آموختن مهر کردن دو دهانش دوخ، اون که چیزی داشته باشه که سر و صدا نداره، اینجوری نیست که در دکون بازار، اونی که نداره دکون بازار داره، بنشین همینجا. آقا پس شینه همین هم معارف دین. دیشب براتون گفتم این کتابهای بزرگان رو بخونیم. الان دیشب تا حالا من رسون خواهش کردم، آقا این پریشب بود گفتم، دیشب بود گفتم، این 33 جلسه عالم برزخ آیت الله احمدی میانجی برید دانلود کنید، گوش کنید، سیدیشو بذارید تو ماشینتون گوش بکنید، یقین داشته باشید اثر میذاره. کتابای مرحوم آیت الله حق شناس رو مطالعه کنید. امروز دوم مرداد بود 1368، سالگرد مرحوم آیت الله حق شناس رضوان الله علیه بود. پس من چند شب من گفتم کدوماتون رفتید دو تا کتاب تهیه کنید، سی دی تا ان شاءالله کرده باشی به ما بگید، خوشحال میشم. کتاب های این بزرگان رو بگیرید بخونید. همین آیت الله احمدی میانجی که اشاره کردم، یه کتابی من تازگی دیدم خیلی جالبه. چجوری من معرفی کنم این بزرگان رو به شما؟ این آقای حاج حسین یکتا یه کتابی نمیشه راجع به خاطرات جبهه و جنگ، نمیدونم دیدید یا نه. وقت مقام معظم رهبری یه مقدمه براش نمیشتن، ایشون به همه کتاب های جبهه و جنگ یه تقریزی میزنن، یه مقدمه مینویسن. من مقدمه رو دیدم، آقا معظم های تو مقدمه نوشتن که چون آقای یکتا تو این کتاب نوشته که من خیلی با آیت الله احمدی میانجی علاقه داشتم و پای درس جلساتش میرفتم و خیلی مشهور بوده با ایشون. خاطراتی از آیت الله احمدی تو این کتابش نوشته. به این مناسبت تو این تقریض، تو این مقدمه شون مقام معظم رهبری نوشتن که آیت الله احمدی میانجی به من لطف داشتن. این هست کتاب، برید ببینید. یعنی مقام معظم رهبری خوشحاله که آقای احمدی به من لطف داشته. خب این شخصیت رو ما از دست دادیم. حالا هی میگه آقا یه استاد اخلاق معرفی کن، یه صاحب نفس معرفی. چقدر ما گرفتاریم آقا، یه صاحب نفس میخوای چه کار بکنی؟ کجا من کی بهت معرفی بکنم که گرفتار نشی؟ عرض کردم اونی که باطنی داره، یه چیزی داره که خود دکون بازار نداره. اینایی که به قول اون بزرگوار خدا رحمتش کنه میگفت دکونت عرض کنم که چی زدن، اینا چیزی نیست، خبری نیست. آقا همین کتابا رو بخونیم، چقدر مطالعه کردیم، چقدر علاقه، برنامه ریزی کنیم. من حتی بارها عرض کردم آقا این برنامه های دینی، آقا چه برنامه دینی رو میپسندی تو رسانه ملی؟ پای کار باشی، جدی مقید، نه اینکه حالا تصادفاً این شبا این جلسات معارف دینی مقید باشیم، اول وقت بنشینیم بنویسیم یادداشت بکنیم. بله دشمنه، دشمن کار شبه افکنیه. امیر مؤمنان میفرماید ولی فاولیاء الله، دشمن شبه افکنی میکنه، خطبه 38. اما اولیاء الله فضیاءهم فی الیقین، چراغ هدایتشون باورهاشون رو تقویت میکنن، دشمن هرچی میخواد بگه. آقای امام حسین دنبال صلح بود، پس این نامه ها چیه، پس این خطبه ها چیه، پس این دعوت نامه ها چیه، اصلا دنبال جنگ نبود، از شهادتش هم خبر نداشت، پس برای چی تو راه زهیر رو دعوت کرد، ملاقات کردن با زهیر، زهیر رو دنبال خودشون آوردن، برای چی با عبیدالله حر جعفی ملاقات کردن، عبیدالله حر جعفی نپذیرفت و بعدها پشیمان شد. از عبرت های تاریخ کربلاست. حیف که وقت نیست دیگه، ما مجالی نداریم، دو سه شب بخوام من براتون یه بحث مفصلی 10 شب حداقل سیره شهدای کربلا رو بگیم. اینا خیلی با عظمت بودن، ما هم یه جمله میشنویم 72 تن شهید چه سعادتی داشتن، از اون طرف چه افرادی سعادتهایی رو از خودشون، همین جناب زهیر، خب امام حسین علیه السلام پیغام دادن بیا، رفته تو خیمه سیدش، چی گفتن آقا، چی فرمودن، ننوشتن در تاریخ، برگشت به همراهانش گفت من میخوام با امام حسین برم، هر کی با من میاد بیار، که نمیخواد بره جداش، رفتن خیلی هاشون رفتن. بعدم آمده شده فرمانده میمنه سید الشهدا، بعدم اون کلام زیبایی که شب عاشورا به امام حسین گفته، اگر هزار بار کشته بشم زنده بشم دست از شما بر نمیداره. این زهیر. یه ملاقات دیگه هم آقا تو راه داشتن، با کی؟ عبیدالله حر جعفی. عزیزان من خوب گوش کنید، هم قصه میخوره، ببین چه وقت سعادت تا کجا دنبال آدم میاد، آدم پس میزنه، تا قیام قیامت همه ی عالم برن کربلا بعد از زیارت سید الشهدا، برن زیارت قبر از علی اکبر پایین پای امام حسین، بعدم برن مقابل شهدای کربلا 72 تن دست به سینه، چی بگن؟ السلام علیکم یا اولیاء الله، السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، تا آخر تبتم و طابت التی فیها دفنتم به ابی انتم به امی، پدر مادرم به فدای شما، این زمینی که در اینجا دفن شدید به برکت شما طیب و طاهر شد. این یه طرف تا قیام قیامت. وقتی یه آدمی هم مثل عبیدالله حر جعفی، آقا پیام دادن که بیا، میدونید چی گفت به پیام رسان امام حسین علیه السلام؟ این خطرها برای ما هست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. مواظب باشیم عزیزان من، اگر آدم گناه رو گناه جمع کرد، شاید این دو سه شب آینده رو این بحث بیشتر تأکید کنم، گناه رو گناه جمع شد، قرآن میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. گناه آدم رو به جایی میرسونه که اصلا اصل خدا رو هم منکر میشه. بابا بی خودی. چرا؟ میدونید چرا؟ تحلیلش خیلی پیچیده نیست. ببینید آدم وقتی گناه میکنه میخواد از گناهش لذت ببره. آدمی که دنبال یه گناهی میره میخواد کیف کنه دیگه، لذت ببره. خب میخواد از این گناه لذت ببره، ولی چون یه تعمونده باورهای دینی داره عذاب وجدان میگیره. آه چرا این کاری کردی؟ چرا به ناموس مردم نگاه کردی؟ چرا فلان حرام و انجام؟ چرا به مال مردم؟ چرا به اون؟ عذاب وجدان پیدا میکنه، کیفه به هم میخوره. برای اینکه این کیفه به هم نخوره چیکارش میکنه؟ قرآن میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله. میگه واسه دروغه، کی رفته، کی برگشته، کی میگه بهش جهنم کجا، کی اومده از اون طرف؟ همینی که هزار بار شنیدید، عمر سعد وقتی پیشنهاد ملک ری بهش دادن یه شب تا صبح فکر کرد، آخر شعر گفت، این شعر هستش، گفت یقولون ان الله خالق جنت و نار و قل و تعذیب و تعذیب و قل یدینی، میگن یه بهشت و جهنمی. حالا ما میریم امام حسین میگه اگه بود که توبه میکنیم، بدبخت برای اینکه به ری برسی دیگه منکر معادم میشی، میخواد لذت ببره از شهوات خودش، از گناه خودش، منکر میشه که خیالش راحت بشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا. تو رو خدا ببینید امام حجت خدا ولی خداست. این فکر نکنید حالا ما خیلی آدم خوبی هستیم، عوض میخوام شما انشالله جزو بهترین خوبان عالم، من خاک پای همه شما جلو جلو بگم به کسی بر نخوره، خودمو میگم. سال گذشته یا دو سال گذشته یه برنامه‌ای هست، شاید تلویزیون دیده باشید، با حسین سخن بگو، نمیدونم دیدید یا نه، این شبام خیلی پخش میکنن، با حسین سخن بگو. یه سری سوالات از افراد خاصی میپرسن، از شخصیت ها میپرسن. رفته بودن خونه یکی از اساتید بزرگ حوزه، نمیخوام نام ببرم شاید راضی نباشن، ولی هستش نگاه کنید. از سوالاتی که ازشون پرسیده بود، سوال کرده بود که حضرت آیت الله، که از شخصیت هایی که من نام ببرم همه شخصیت علمیش معنویش احترام قائلید، سوال که از آیت الله، اگر شما کربلا بودی چی کار میکردی؟ شما الان کربلا بودی چی کار میکردی؟ به ما بگن میگیم آقا ما کربلا بودیم قوغا میکردیم، مگه میگذاشتیم سید و شهدا تنها بمانه ابدا؟ ما اقلا 2000 نفر از دشمن از بین، ما کربلا بودیم اصلا، حیف که ما نبودیم، ما بودیم دیگه هیچی. این عالم بزرگ، این آیت الله، عرض کردم شخصیتی که همه تون براش احترام دیم، خیلی گفتون نمیدونم چی بگم، نمیدونم، شاید من از کربلا بودم، شاید تو سپاه یزید بودم، نمیدونم، مطمئن میگم تو سپاه موسیم، نمیدونم، به خدا پناه میبرم، نمیدونم. و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتون، اینقدر محکم نگید، اینقدر مطمئن نباشید که نه آقا ما کربلا بودیم. قصه مرحوم آیت مطهری، شهید مطهری، شنیدیدشون تو سخنرانیاشون میگفتن وقتی، شاید شنیده باشید، میفرمودن یه کسی میگفت چرا امام حسین گفته انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا ابر، از کلمات سید الشهدا است، فرمود اصحابی با وفاتر از اینا دیگه من سراغ چه کردن مگه؟ حالا ما بودیم همین بود، شب خواب دیده بود که واقعه صحنه کربلا رو نشونش داده بودن، رفته بود خدمتم آقا من حاضرم جان فشانی، فهم خب باش خبرت میکنه. خب شنیده دیگه موقع نماز حضرت دو نفر ایستادن، سعید ابن عبدالله حنفی ابو ثمامه ساعدی سپر شدن، حضرت نمازشون خوندن و اینا تیرها رو به تن قبول کردن، معروف این قصه. حضرت این نقش داد به این آقا، این عالمی که او آقا چه خبره مگه چه کردن شهدای کرد، فرمون پاشو اینجا وایس میخوام نماز بخونی. وایساد یه مرتبه تیرباران دشمن شروع شد، تیرا آمد، ای داد من، تیر میشه خودش کشید کنار، تیرا به بدن حضرت، اول دوم، استغفرالله استغفر، این دفعه ما با حضرت تبسمی کردن، فرمودن انی لا اعلم اصحاب من اوفا ولا ابر من اصحاب، تو خواب داری میبینی جا زدی، اونا تو بیداری ایستادن. این عالم بزرگ از سوال کردن آقا اگه الان شما کربلا بودی چی میگه؟ گفت نمیدونم، شاید هم جز سپاهی هستی بود. عبیدالله حر جعفی، امام حسین علیه السلام پیک فرستادن که عبیدالله بیا من کارت دارم، حرف من رو بشنو، پناه بر خدا. باور میکنید چی گفت به امام حسین؟ عرض کردم من که ابدا جرئت نمیکنه، حالا آقا الان امام زمان ارواحنا فدا فردا ظهور کنن، فکر میکنید ما جزه، من خودم عرض میکنم شما جزو خوبان و سربازان و آماده حضرت هستی، من میتونم ادعا کنم آقا ما ایستادیم پای کار شما، آقا کجا هستی چرا نمیایی؟ خدا رحمت کنه آیت الله بهجت همش میفرمود هی میگید اللهم عجل ولی یکل فرج و النصر و شاه، آقا یه مقدارم به جای اللهم عجل ولی یکل فرج دعا کنید اللهم قابلیت به ما بده برای فرج حضرت، ما قابلیت آمادگی داریم برای فرج. عبیدالله حر جعفی، افسانه نمیگم، تاریخ کربلا هست، یکی مثل زهیر ایستاد پای کار، گفت 1000 مرتبه کشته بشم، ما زهیری هستیم خدا کنه، خدا رحمت کنه، همین آیت الله احمدی میانجی که نامشونو بردم، ایشون یه استادی داشت در قم، اینو بگم و قصه عبیدالله حر جعفی بگم و عرضم تمام، طول کشید از میخوام. آیت الله احمدی میانجی استادی در قم داشتن به نام آیت الله سید حسین غازی، پسر عموی آیت الله سید علی آقای غازی که نجف بودند و استاد آیت الله بهجت، خیلی از بزرگان، ایشون قم بود، آیت الله سید حسین غازی، اینم خیلی مقامات معنوی بالا، شاگرد ایشون. ایشون نقل میکردن که استاد ما به ما سفارش میکردن آقا هی تو دعاهایی که میکنید هی نگید پروردگار و شیعیان امیرالمؤمنین هم چیکار کن چیکار کن، یکی هم دعا کنید بگید دوستان امیرالمؤمنین خدا مثلا اینجوری نجات بده، خیر بده، بهش بده. گفتیم آقا چرا؟ فرمود آخه شیعیان که میگید معلوم نیست ما جز شیعیان باشیم که. بگید دوستان شاید شامل حال ما باشی، بگید دوستان شاید شامل حال ما بشی. شیعیان، ما جز شیعیانیم؟ اگه زهیر شیعه بود، اگر بریر شیعه بود، اگر این شهدای کربلا، حالا عبدالله رو بگم، پیام سید الشهدا، آقا ما اینجا کارت دارم. میدونید چی گفت به امام حسین؟ گفت آقا اصلا من از کوفه آمدم بیرون، میدونید برای چی؟ شنیدم شما داری میای طرف کوفه، خبر شدم شما از مکه حرکت کردی به طرف کوفه. از کوفه آمدم بیرون، الله اراک ولا ترانی، نه تو منو ببینی نه من تو رو ببینم. برای چی ما رو تو رو دروازه قرار دادید این بیابونه، حالا ما رو گیر آوردی که آقا بیا کارت دارم؟ من میخواستم شما رو ببینم که خود تو کوفه می نشستم، اصلا از کوفه اومدم بیرون تو رو نبینم، حالا پیغام میدی که بیا من کارت دارم؟ نمیخوام بیام، یه اسب تیز رو دارم، این اسب و سوارشی به همه عالم تو رو میبره، یه شمشیر دارم. به قول اون استاد بزرگوارمون میفرمود آقا من اومده بودم تو رو ببرم، بدبخ نه اسب تو ببرم، اسب تو میخواستم، شمشیر تو میخواستم. ما کنتو متخذ المضلین ازودا، من آدم های گمراه نمیخوام ازشون استفاده کنم. حضرت فرمود من اومدم، چون میدونید سابقهش سابقه خوبی نبود، سپاه معاویه شمشیر زده بود، فرمود سابقت بده، میخوام توبه کنی. توبه باید متناسب با گناه باشه. کسی که یه عمری حق مردم رو خورده، حق الناس رو بالا کشیده، امشب بگه استغفرالله، خدا خود دیجوری درستش کنی، حق الناس مال مردم رو بر بده. توبه هر گناهی باید متناسب باشه. فرمود شمشیرت برای معاویه بوده، امروز بیاد شمشیر برای ما بزن، اون گناه ها گذشته جبران بشه. اینجوری غسل توبه کن. گو حاضر نیستم، اصلا اومدم بیرون که شما رو نم. و خودش میگه، خودش میگه، میگه ما رقق تو، یعنی برای هیچ کسی به اندازه امام حسین دلم نسوخ. چون میگه وقتی امام حسین، چون این نرف خیمه حضرت دیگه، شنیدید این نرف، آقا را افتادن اومد، زهیر ادب کرد خودش رفت، ولی عبدالله حرجوف نرف، عبدالله حرجوف نرف، آقا رفتن خیمه شون. آقا که را افتادن، خب 84 زن و بچه دنبال آقا بودن، یه بچه های نیم قد، قد و نیم قد، خیلی همراه آقا بودن. اینا بالاخره بچه بودن، کاری نداشتن، این همه راه از مکه تا کربلا، این مسیر طولانی، علاقه داشتن به امام حسین. امام حسین از خیمه میرفتن بیرون، همه دنبال آقا را میافتدن. دیدی یه پدر بزرگی را بیفته، همه بچه ها نواها دنبالش. میگه وقتی امام حسین اومد تو خیمه، من خیلی دلم سوخ براش، دیدم یه 10-20 این بچه قد و نیم قد دور آقا، آقا میشینه، اینا میشینن، آقا بلند میشه، اینا بلند میشن، خیلی دلم سوخ. بعد دیدم محاسن آقا خیلی مشکیه، مشکی خیلی، آقا 57 سالشون بود در کربلا. گفتم آقا اینا رو خضاب کردید یا رنگ خودش مشکیه؟ فرمود نه، پیری زود سراغ من آمد، رنگ خودش نیست. آدمی که میشناسه ولی خود، میگه دلم سوخ. خود دل سوخ چی؟ بعد به امام حسین میگه من از کوفه اومدم بیرون برای اینکه تو رو نبینم، چشم به چشم، برای چی منو تو محضور اخلاقی قرار دادی؟ این شما برای اینست که بدونیم آقا این قصه ادامه داره. کل یومن عاشورا یعنی همین، کل ارزن کربلا یعنی همین، کل شهر المحرم یعنی همین. ما تو این امتحانا ما چی کاره ایم؟ چقدر پای دین، یاری دین، معرفت افزاییمون. اونا مشکلشون بی معرفتی بود که امام رو رها کردن، تنها گذاشتن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دیگه به شبهای عذاب و تاسوعا و عاشورا نزدیک میشیم. امشب همه ی عالم عرض ارادتشون به یه طفل 6 ماه هست. کوتاه براتون بخونم عزیز دلم، مفصل براتون میخونم. گاهی ناخن زند به سینه مادر، گاهی پیچان شود به دامن خواهر. یعنی از ما گذشت چاره اصغر، یا به نشانش شرار آه چو آذر، یا که ببر با خودت به جانب مقتل. آمد مقابل لشکر گفت ای قوم، روح پیکرم استین، حجت کبرای روز محشرم استین. آن همه اصغر بودند اکبرم است، این حجت کبرا اینه، آن همه اصغر بودند اکبرم استین. این که به این کودکی گناه ندارد، یا که سر رزم این سپاه ندارد، بس که دل افسرده است آه ندارد، راه دهیدان که را پناه ندارد. عزیزان من اینو فقط سربسته بگم، واقعیت خیلی از بزرگان ما تو گرفتاری های سخت به این 6 ماه متوسل میشه. یکی از مراجع تقلید، شاید راضی نباشه من اسمشونو ببرم، تازگی من خدمتشون بودم چند وقت پیش، خودشون فرمودن قریب 90 سالشون، گفت من یه بیماری پیدا کردم، چند جا مراجعه کردم، گفتن فایده ای نداره دیگه، وصیت ناممو نوشتم دیگه، آماده شدم به بچه‌هام گفتم، گفت چند روزی اصلا غذا نمیتونستم، هر آزمایشی گفتن نه نمیدونیم اصلا درد چیه نمیدونیم، گفت دیگه آماده مرگ، تسلیم مرگ شدم. چون خودش میفرمود متوسل شدم به حضرت علی اصغر سلام الله علیه. یه شب خواب دیدم، از خواب بیدار شدم، خانممو صدا کردم، گفتم 6 ماه شفا داده، گفت آقا بخواب نصف شب به سرت زده، گفتم نه 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 پاشو من روزه میخونم تو سینه بزن. نصف شب کسی تو خونه نبود، گفت به خانمم گفتم من روزه میخونم تو سینه بزن، علی اصغر شفام. فردا رفتم پیش پزشکو گفتم کجا رفتی، تمامش کن، تمام، همه چیز خوب شد. خیلی از بزرگان ما تمام مصیبت این 6 ماه هم تو همین یه جمله است، هر چی میخواهید بگیرید بگیرید، من معتقد نیستم خیلی بیش از این مکشوف بخونم. این روایت اینه، بینما هو یخاطبهم، گوش میکنید، بینما هو یخاطبهم، امام زمان عذر میخوام آقا جان، یعنی هنوز حرف امام حسین تمام نشده بود، هنوز حرف آقا تمام نشده بود، دید علی دست و پا میزنه، گفت علی رو به این زودی سیراب کرد، من حرفم تمام نشه، سیرابش کردید، سیرابش کردید. مادرایی که نشستید طفل 6 ماه همراهتونه، نگاه کنید ببینید طفل 6 ماه گلوش چقدره. ندیدم تو شعر فارسی، خدا به سلامت بده رعایا جلی آقای انسانی، شعرشو من زیاد دوست دارم، گفت این قنچه هم از سوز آتش افسرده، من هم از داغ لبش لال صفت می سوزم، گرچه امروز در این جنگ مرا هست شکست، ولی این طفل کند تا به ابد پیروزم، قهرمان همه عشاق فداکار منم، این مدالیست که حق کرده عطا امروزم. تا امام حسین گفت علی اصغر مدالمه، افسرها مدالو کجا میزنن؟ به سینه نمیزنن. حرمله جسد جا گفت که با تیر اکنون این مدالت به روی سینه تو میدوزن. امام زمان منو ببخشید، این یه جملم خیلی مریضا سفارش کردن، نمیخواستم اینقدر روزه بخونم. شنیدید آقا دیگه نرفتن طرف خیمه ها، پشت خیمه ها یه قبر کوچیکی آماده کردن، عبارت تاریخ اینه، حفره به جفن سیفه با غلاف شمشیر قبر آماده، رملهو به دمه، خون گلوی علی رو به قنداقه علی میمالید، سلا علی، بچه هیئتی ها یه عمری تو هیئت بزرگ شدید، سلا علی یعنی چی؟ یعنی امام حسین نماز خونده، مگه طفل 6 ماه نماز داره؟ طفل 6 ماه نماز نداره که، رساله ها رو ببینید، بچه تا 6 سالش تمام نشه نماز جنازه نداره، چه نمازی خونده؟ خدا رحمت کنه که از اساتید ما میفرمان من هر چی فکر کردم نفهمیدم، شاید همون نمازی که باباش علی کنار قبر مادر زهرا خوند، نماز صبر بود، خدا صبر، نمیدونم. دیگه نرفت طرف، تا اومد این بدن نورانی رو داخل قبر بگذره، دید مادر داره میدمه، دوید و گفت با افغان و زاری که ای اصغر مگر مادر نداری؟ بعضی ها یه جمله لطیفتر میگن، اینو من بیشتر میپسم، میگن نه نه، این که حضرت رباب خبر نداشت، خبر داشت، اما گفت من چجوری برم چشم به چشم امام حسین، بذار بچه رو دب، نه نه نرم بهتره، ولی اومدن گفتن رباب یه لحظه دیر تربیایی دیگه نمیبینی علی اصغر، حیف، صد حیف. عزیزان من، هیاتی ها، شعرا، مده ها، حق حضرت ربابو هیچ کدوم ادا نکردیم. این بانوی با عظمت تو این گزارش 40 منزل شما ببینید یک جا حرف نزده، یه جمله از حضرت رباب نقل کنید، به احترام عقیله بنی هاشم زینب کبرا فقط یه جا یه کلمه ازش هست، من حقشون حق که ادا نمیشه، حق خودمون هست، یه جا فقط یه جمله شنیده اید تو مجلس یزید وقتی دید چوب دستی رو به سر به لب و دندان حسین، از جا پرید سر حسینشو بدم به سینه چسبانید، داد زد وا حسینا وا حسینا فلان حسین